که احقاق حقوق مردم کشورمون. بنابراین ما اگه بخوایم بررسی بکنیم بین دوره اول پهلوی و دوره دوم، اصل داستان خیلی تغییر نکرده. اصل داستان اینه که اونها یک سری الگوبرداری هایی از غرب مثل چی میمونه؟ از نظر روانی روی جامعه ما کار کردن. بله. که ما الان توی دانشجوها و جلساتی که با دختر خانوما صحبت میکنیم یه احساسی دارن از نظر روانی. مثلا میگیم مشکل چیه؟ میگن ما گاهی ها احساس حقارت میکنیم. میگیم چرا؟ چرا باید احساس حقارت بکنید؟ میگن انقدر جامعه به سمتی رفته که پوشش ها تغییر کرده و حتی گاهی اوقات درست بازتاب بدی داره، اما به لحاظ روانی روی ما میگیم نکنه ما رو تحویل نگیرن، تعداد ما کم باشه. ولی که اینطور نیست. اون موقع هم ما میبینیم که به لحاظ روانی وقتی اجبار میکنن که زنان لباس غربی بپوشن، بعضی از زنا اونا رو که مقایسه میکنن با خودشون میدیدن که پوشش سنتی دارن، حفظ کردن، هم آنچه که براشون آدینه شده بوده و در ذات و به قول معروف فرهنگ و سنتشون براشون قابل ارزش بوده و یک هنجار و ارزش تعریف شده بوده، میبینیم یه تقابل رخ میده. پس بنابراین به نظر من نه در دوره پهلوی اول نه در دوره پهلوی دوم نتونستن مقاومت کنن در قبال اون عوامل فرهنگی. خب خودتون میدونید اعتقادات هست، ارزش‌های فرهنگی و اینکه مردم یه سری هنجارها دارن و عوامل اجتماعی گرفته که خودش همون حضور همبستگی که بین اقشار مختلف وجود داشته و حتی خیلی جالبه بحث اقتصادی هم مطرح میشه. یعنی میسنجن که آیا این تغییر و تحول بها و قیمت اقتصادی داره یا خیر، و انتهای این بحث میتونیم اون عوامل روانی هم در موردش صحبت بکنیم که همینها به نظر من در دوره اول و دوم حتی با تغییر روی کرده محمد رضا شاه میبینیم که خیلی نتونستن. شاید در المانهای شهری الگو برداری های بالاخره از غرب داشتن، ما تحصیل کرده های زیادی داشتیم به غرب، آموزش های خوبی هم یاد گرفتن، اما در بحث تقابل با اسلام و اعتقادات ایرانی اصیل نتونستن موفق باشن. و ما میبینیم که بعد از انقلاب اتفاقای خیلی خوبی میفته. حالا من دوست دارم که خانم دکتر هم ادامه بدن، در خدمتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. خب آنچنان که از روایت سرکار خانم دکتر خلیلی‌پور شنیدیم و البته تذکاری که سرکار خانم دکتر اخلاقی در میانه برنامه در فاصله و درنگ رسانه‌ای که به شما عزیزان عنوان شد، بخشی از نگاه ایشون در برنامه امشب بناست که متمرکز بر آنچه که در پس پشت کاشت نهال انقلاب شکوهمند اسلامی و بدل شدن اون امروز در پس گذار بیش از 45 سال از تاریخ پشکوه انقلاب درختی تناور و پرمیوه بدل شده به دوران معاصر نگاهی داشته باشند. فرمایش سرکار خانم دکتر خلیلی‌پور هم در انتها و درخواستی که از خانم دکتر اخلاقی داشتن ارجاع به همین مسئله بود. من هم ناظر این روایت و گفتگو در خدمتتون.
سپاسگزارم. بیشتر مطالب رو که خانم دکتر بهش اشاره کردن در این خصوص، در حالا اتفاقاتی که در زمان پهلوی دوم افتاد و اون جبری که در زمان پهلوی اول بود یه مقدار تعدیل شد، به نوعی آزادی دادن اون موقع که حالا حق انتخاب داشته باشن که اون کسایی که میخوان حجاب رو داشته باشن یا اون کسایی که نمیخوان حجاب داشته باشن. از زمان تعدیلش در کنار حالا اون اختیاری که به بانوان داده شد در قالب انتخاب نوع پوشششون، اما یک سری کارهایی رو هم که برای ورود اون تجددخواهی به اصطلاح بله. میخواستن صورت بدن انجام دادن. مثلا همون برگزاری جشنهای 2500 ساله که توی شیراز برگزار شد و خیلی اعتراضاتی رو به دنبال داشت در همون موقع.
جالب حتی بدنه روشنفکران نخبگان هم به این مسئله اعتراض شدیدی داشتن. بله، و این رو تاریخ ما ثبت کرده.
درسته، چون کاملا در تعارض با باورها و ارزش‌های دینی ما بوده و به همین دلیل اعتراضایی داشته و این خودش باعث نارضایتی شدیدی در بدنه مردم در واقع به وجود آورد که خب پس این کارهایی که حالا ما الان بهش میگیم پوپولیستی، حالا رفتن به زیارت خانه خدا یا رفتن به زیارت بقای معتبره، که اینها در تناقض با اون چیزی که در واقعیت داره انجام
بله،
میشه.
بله، بله، بله.
و این اعتراضات همینجوری گسترده تر شد و باز هم به یه نوعی به یک نارضایتی عمومی تبدیل شد که زنان شاید اتفاقا با داشتن این پوشش خیلی آزاد دیگه راحت نیستن در برابر اتفاقاتی که داره توی جامعه براشون میفته. اون نگاه سنگینی که به اسم کشف حجاب و به اسم تساوی حقوق زن و مرد داره برای زنها اتفاق میفته، اتفاقا تعدی و تجاوز به حقوق زنان است. و به همین دلیل به نظر من، حالا با توجه به اطلاعات محدودی که بنده دارم، رفت به این سمت که زنان دوباره برن به اون سمت و سو که بخوان پوشش رو و حجاب رو به عنوان در واقع پوشش برتر انتخاب بکنن. و همین باعث شد که برسن به اون اتفاقاتی که به جریان انقلاب در واقع کشیده شد، که با راهبری امام خمینی قدس سره بالاخره این راه ها برای مردم باز شد، گشوده شد، دیدشون باز شد نسبت به اون چیزی که میتونه براشون توی جامعه اتفاق بیفته. من فکر میکنم
بسیار عالی. خدمت شما عرض کنم، چون دقیقا همین تلیه رو داشتید، جملات پایانی سرکار خانم دکتر خلیلی پور، سرکار خانم دکتر اخلاقی، با اون اتفاق تلخون التهاب مهم و بزرگ اجتماعی ما در نیمه دوم سال 1401 هم ارجاع و اشارتی داشت. قبل از اینکه بریم سراغ در حقیقت جمع‌بندی خانم دکتر خلیل‌پور، از زبان شما بشنویم آنچه که در این 14 گذشته، با وجود من هم با شما هم عقیدم، آن فشار روحی، روانی، حتی فرهنگی که بانوان ایران قبل از انقلاب داشتن، در نهایت پیش از انقلاب حرکت به سمت پذیرفتن پوشش حجاب به عنوان پوشش برتر، همراه شدن با مسیر انقلاب، گذار انقلاب، حالا دهه نخست رو میگوییم، همه درگیر حماسه سازی 8 سال دفاع مقدس بودیم. از انتهای دهه 60، بهتر بگم دهه 70 و 80، چه در جامعه ما به وقوع پیوست که، چون این جمله خانم خلیلی پور بزرگوار بود که وقتی این التهاب اجتماعی در 1401 در کشورمون بود، ما گفتیم ما همچین چیزی رو تجربه کردیم. در این سه دهه قبل چه اتفاقی افتاد که ما پیش از اون رو مثلا در دوران پهلوی اول، پهلوی دوم، اصلا قاجار، نه صفویه تجربه کرده بودیم؟
درسته. اگر خاطرتون باشه یه حال فلش بکی بزنی به ابتدای حرفم،
بله بازگشتی میکنی،
بله بازگشتی میکنی به ابتدای حرفم، من عرض کردم که در حدود حالا همون 100 سال پیش، 200 سال پیش، ارتباطات آنقدر محدود بود که فقط محدود به همون چند نفری که امکان رفت آمد رو داشتن در واقع محدود میشد. اما امروزه ما هیچ حد و مرزی نداریم برای اینکه بخوایم به لحاظ مرزهای، حالا فارغ از مرزهای جغرافیایی، مردم را از هم جدا بکنیم.
بله.
الان اون چیزی که نوجوان ما در همین الان بهش دسترسی داره، نوجوان آمریکایی هم بهش دسترسی داره، به خاطر اون بستری که ارتباطات و فضای مجازی و اینترنت براشون فراهم کرده. در واقع یک گروهی دوره هم جمع میشن، برای خودشون یک سری هنجارها رو تعریف میکنن و به اون هنجارها پایبندن. وقتی اون هنجارها میاد وارد جامعه خودشون میشه، میبینن که در تناقضه. اصلا اون چیزی که اونجا براشون تو بستر فضای مجازی بدون هیچ گونه ارتباط واقعی شکل میره، کاملا در تناقض با ارزش‌ها و باورهایی که در جامعه واقعیشون وجود داره، در جامعه سنتیشون به قول معروف وجود داره. و این به نظر من، حالا یکم بخوایم رو راستر صحبت بکنیم، یه غفلت چندین ساله ماست که ما در واقع غافل شدیم از اینکه داره این فضای مجازی، این ارتباطات گسترده بدون حد و مرز جغرافیایی، تأثیر خودش رو بر روی جوانان ما میذاره، بر روی هر نسلی میذاره. خب هر نسلی با توجه به تجربه زیستهی که داره، دهه 70 به نوعی، دهه 80 به نوعی، 90 و الان 1400، یک سری تجربیات متفاوتی رو کسب کرده. کاملا مشخصه الان، من نمیخوام بگم ارزش ها تغییر کرده، و ارزشی مثل احترام به پدر و مادر، مثل حجاب، مثل باورهای دینی ما تغییر نکرده. نوع نگرشی که بچه ها به این ارزش ها دارن تفاوت پیدا کرده. بچه الان من، بچه‌ای که در سن نوجوانیه، برای هر چیزی یه چرا میذاره. و مثل شاید بچه های دهه 60 هر چیزی رو بدون منطق قبول نکنه. شاید ما خیلی آدم های پیروی بودیم و هر حرفی رو به اون میزدن قبول میکردیم، ولی الان بچه ها برای هر چیزی چرا میذارن. اگر ما به نوجوان اون میگیم باید پوشش داشته باشیم، میگه چرا؟ و ما برای این چرای به این بزرگی هیچ جوابی هیچ وقت نداشتیم. و
من اینقدر دیگه هیچ با این همه قید قطعی شاید نتونستیم جواب بدهیم، وگرنه که جواب داشتیم.
آخه بدونید
با این قطعیت قید قطعی بکنم
حالا
قطعیت ترسناکه.
درسته. به دلیل اینکه ببینید خب با توجه به تغییراتی که داشته، ببینید ما هیچ وقت به بچه‌هامون، به جوانان میگم در نسل‌های متفاوت، هیچ وقت فرصت گفتگو رو نداریم که اگر تو داری میری سمت این که میگی من میخوام حجاب اختیاری داشته باشم، خودم اختیار کنم نوع پوششم رو، بهش فرصت گفتگو نداریم. دیدگاه تو چیه؟ من الان به عنوان یه معلم میخوام این موضوع رو مطرح بکنم که حالا سریعتر ما به یه جنبندی و یه نتیجه گیری برسیم. ما میگیم با مسائل، هر مسئله یا پیرامون خودت میبینی، یک سعی کن که یک اقدامی انجام بدی در جهت بهبودش یا کاملا اون موضوع و مشکل بتونی حل بکنی. اما ما متاسفانه میایم یک مسئله معمولی رو، یک مقوله رو جوری باهاش با تحکم و زور برخورد میکنیم که اون تبدیل به بحران میشه، تبدیل به معضل میشه. بله، و بعد ما بله. حالا همه دنبال اینیم که حالا این بحران چیکار بکنیم، این معضل چیکار بکنیم.
این رو بله 100% هستم، چون به عینه نه یک بار که به کرات در محیط دانشگاهی دوستان عزیز دانشجو وقتی این همچی پرسشی رو از من هم پرسیدن، یعنی خب رفتار و گفتار و نکاتی که من تو دانشگاه بنا به رؤوس درسی که به من گفتن باید درس بدهم، حالا تعدادی از این دانشجوها ممکن است برنامه‌هایی مثل گفتگوی فرهنگی رو بشنوه، براشون با این پرسش پیش میاد که بالاخره این چیزی که دانشگاه داره میگه است، یعنی مسئله آزادی در حوزه انتخاب، یا این مقوله‌ای که الان در قالب سیاست داره میگه، میگه خب هر دوتاش هست. مثلا ما اینکه هر حلقه واسط باید میان قانون و رسانه ایجاد بکنیم که شما برای هر کدوم از این چراهاتون پاسخی دریابید، و غفلتی که شما بهش اشاره کردید برای اولین بار خوب به خاطر دارم، چند روزی بیشتر از اون اتفاق تلخ التهاب اجتماعی نیمه دوم سال 1401 نگذشته که برای اولین بار مقام معظم رهبری در حوزه گفتگو نسبت به مؤلفه‌های فرهنگی از واژه غفلت فرهنگی در روایتشون استفاده کرد. ایشان همان بزرگی هستند که در اواخر دهه 80 برای اولین بار مقوله پیوست فرهنگی برای هر اتفاقی توی سرزمین رو عنوان کردند، و امروز شوربختانه، تلخ کامانه، شاید تمام دستگاه‌ها و نهادها و سازمان‌ها و ارگان‌ها رو کنار یکدیگر بگذاریم، 10% برنامه‌هاشون هم پیوست فرهنگی نداره، و حاصل خب چنین دست از تلخ‌کامی‌هایی است. خانم دکتر خلیلی پور، کار سخت قضیه با شما تا به اینجا آنگونه که شما فرمودید هم دل بودم، این یه مورد رو پذیرا باشید. 120 ثانیه جمع‌بندی بحث.
بله، ببینید اگر بخوایم یه جمع‌بندی نهایی داشته باشیم از صحبتایی که امشب خدمت شما و همه مخاطبین برنامه‌تون بودیم، اینه که ببینید اگر قرار هر اتفاقی با یک تحولی به وجود بیاد، اون تحول شاید در یک جاهایی خیلی خوب جواب بده و تاثیرگذار باشه.
بله.
اما در یک جاهایی که ما میبینیم، حالا اسمشو میذاریم غفلت، عدم اتحاد بین دستگاه‌های متولی، چون وقتی که ما ریشه یابی میکنیم که چرا این اتفاق، مگه میشه ما این همه آزمون پس دادیم، قطعا به نظر میرسه که ما نیاز به یک سری آموزش ها داریم در حوزه تعلیم و تربیتمون، و این دو تا متولی آموزشی داریم، وزارت آموزش پرورش و وزارت علوم ما هست، یک اتحاد و همدلی خیلی نزدیکتری بین دستگاه‌های متولی باید صورت بگیره. دقیقا من همیشه مثال خانواده رو میزنم، یک خانواده‌ای که حریم و یک اسکلتی دور این خانواده چیده شده، و پدر و مادر قطعا باید مراقبت بکنن.
بسیار بسیار سپاسگزارم. این مثلثی که خانم دکتر خلیلی پور دوستان عزیز شنونده عنوان کردند رو از انتها به ابتدا بچینید، فکر می‌کنم بسیاری از نگاه‌های ما حتی در حد فقط بیان پرسش برای فرزندان امروزمون هم همیشه که متمرکز باشیم ابتدا بر محیط خانواده، این کانون از هم گسیخته خانواده‌های امروزی رو بار دیگه کنار یکدیگر به هر بهانه‌ای، تأکید میکنم به هر بهانه‌ای، دور هم دیگه جمع کنیم، و قطعا اگر که وزارت محترم آموزش و پرورش بی تردید، وزارت علوم تحقیقات فناوری بر همان رسالت‌هایی که فقط در اساسنامه‌شون هست استوار بشن، بسیاری از این دست از مشکلات و بنمایه‌های فرهنگی که سبب وقوع چنین دست از اتفاقاتی میشه حل خواهد شد. تمنا میکنم سلسله بحث‌های گفتگوی فرهنگی در این هفته با محوریت مسئله کشف حجاب رضا شاهی با همه فراز و فرودهاش رو در شبکه رادیویی گفتگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 تا 21 فراموش نکنید. امشب با میزبانی در قالب افتخار همنشینی با سرکار خانم دکتر ریحانه اخلاقی، مدرس دانشگاه فرهنگیان، مشاور رئیس دانشگاه ملی مهارت، خانم دکتر اکرم خلیلی پور مدرس دانشگاه، همچنین از فعالان و کارشناسان در حوزه حکمرانی، سیاست، فرهنگ و زنان، کشف حجاب و تجدد خواهی رو به عنوان تلیعه ویژه برنامه این هفته گفتگوی فرهنگی در حوزه کشف حجاب رضاخانی به شما تقدیم کردیم. امید آنچه به شما ارائه شد خوشنشین کام و جانتان باشه. تا فردا شب ساعت 20 شما رو به خدای یگانه و منان میسپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
با پایان جنگ جهانی اول و تقسیم غنایم میان قدرت‌های پیروز در جنگ، سرزمین فلسطین تحت قیمومیت انگلیس قرار گرفت. از همین زمان، موج گسترده مهاجرت غیرقانونی یهودیان به فلسطین سبب درگیری‌های سخت و خونباری میان اعراب فلسطینی و یهودیان مهاجر شد. اختلافات تا حدی بالا گرفت که حتی نیروهای نظامی انگلیسی هم از برقراری نظم و امنیت در این سرزمین ابراز ناتوانی کردند. این روند سبب شد تا سرانجام سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 در قطعنامه 181 مجمع عمومی خود پیشنهاد تقسیم فلسطین به دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل را ارائه دهد که بر اساس آن 45% از این سرزمین برای ساکنین عرب فلسطینی و 55% باقی مانده آن در اختیار مهاجرین یهودی قرار می گیرد. در این قطعنامه شهر قدس تحت نظارت بین المللی سازمان ملل قرار می گیرد. قطعنامه 181 در نهایت با 33 رأی موافق، رأی مخالف 13 کشور عربی اسلامی و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از این رخداد، درگیری‌های خونبار بار دیگر آغاز شد و با فاجعه کشتار فلسطینیان روستای دیر یاسین در 9 آوریل 1948 به نقطه اوج خود رسید. تا بدین شکل مشخص شود صهیونیست‌ها به چیزی کمتر از بیرون کردن فلسطینی‌ها از همه سرزمین خود رضایت نمی‌دهند. در حالی که فلسطینی‌ها و عرب‌ها همچنان امیدوار بودند تا تحت حمایت قدرت‌های بزرگ موفق شوند تا دولتی یکپارچه را در سراسر فلسطین تشکیل دهند، یک اتفاق همگان را در شوک و بهت فرو برد. ساعت 4 بعد از ظهر روز 14 می 1948، بلوار روچیلد تل آویو شاهد قرائت بیانیه موسوم به اعلان استقلال کشوری جعلی به نام اسرائیل توسط دیوید بن گوریون بود تا بدین شکل نخستین گام رویای تشکیل یک دولت مستقل یهودی برای حامیان ایده صهیونیسم برداشته شود. عرب‌ها که از این اقدام بن گوریون به شدت به خشم آمده بودند و از طرفی هم متوجه خیانت‌های لندن و جامعه بین‌المللی نسبت به فلسطینی‌ها شده بودند، بلافاصله به اسرائیل اعلان جنگ کردند. ارتش‌های عربی متشکل از نیروهای اردنی، مصری، سوری، لبنانی و عراقی در نیمه شب 14 می 1948 و همزمان با پایان قیمومیت انگلیس بر فلسطین راهی جبهه‌های نبرد با صهیونیست‌ها شدند تا در قالب یک نیروی متحد بتوانند صهیونیست‌ها را برای همیشه از این سرزمین بیرون و فلسطین را به طور کامل آزاد کنند. در جریان دور نخست جنگ، مصری‌ها موفق به پیشروی در نوار ساحلی جنوب تا نزدیکی اشدود شدند. لژیون عرب تحت رهبری اردن و همچنین نیروهای عراقی نیز موفق به تصرف ارتفاعات مرکزی فلسطین و قدس شرقی به ویژه شهر قدیم قدس شدند. سوریه و لبنان نیز در شمال با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند. در حالی که به نظر می رسید با محاصره صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین کار آنها برای همیشه پایان یافته، قطعنامه سازمان ملل برای برقراری آتش بس 4 هفته‌ای ورق را به سود صهیونیست‌ها برگرداند. در فرصت یک ماهه حاصل از این آتش بس، صهیونیست‌ها بدون اعتنا به تحریم‌های سازمان ملل اقدام به تجهیز خود به سلاح‌های جدید کردند تا بدین شکل نقطه عطفی مهم در این نبرد رقم بخورد. با پایان مهلت آتش بس، صهیونیست‌ها ضد حمله گسترده را در تمامی جبهه‌ها آغاز و موفق شدند تا 2 شهر فلسطینی نشین که سازمان ملل نیز آنها را شهرهای فلسطینی اعلان کرده بود به سرعت اشغال کنند. فلسطینیه طهرت عرقیا و دمرت بالکامل خلال نكبه فلسطین. ارتش‌های عربی برخلاف دور نخست نبرد موفقیتی به همراه نداشتند. آنها پس از ناکامی در صحنه نبرد تحت رهبری مصر از تأسیس دولت مستقل فلسطین در غزه خبر دادند. این مسئله به تدریج موجب ظهور اختلاف میان ملک فاروق پادشاه مصر و ملک عبدالله پادشاه اردن شد. شکاف در سطح رهبران عربی پس از حمله نیروی هوایی اسرائیل به نیروهای نظامی مصر و پاسخ منفی کشورهای عربی به درخواست کمک ملک فاروق تشدید شد. در اکتبر و دسامبر 1948 نیروهای اسرائیلی پس از پیشروی در خاک لبنان به شبه جزیره سینا یورش برده و نیروهای مصری را در غزه محاصره کردند. در مارس 1949 اسرائیلی‌ها موفق به تصاحب صحرای نقب شدند تا بدین شکل به دریای سرخ نیز راه پیدا کنند و از محاصره ارتش‌های عربی خارج شوند. بدین شکل رویای ملک فاروق برای تأسیس یک کشور متحد فلسطینی رنگ باخت. قاهره با مشاهده پیشروی‌های نظامی اسرائیل از ارتش انگلیس درخواست کمک کرد تا بدین شکل با وساطت لندن توافق ترک مخاصمه میان اسرائیل و ارتش‌های عربی به امضا برسد. در پی این توافق نظامیان مصری در غزه مستقر شدند و کرانه باختری نیز توسط انگلیس به دولت ملک عبدالله در اردن اهدا شد. این در حالی بود که در پایان این جنگ 700 هزار فلسطینی از خانه و کاشانه خود آواره شدند و حتی ایده سازمان ملل برای تشکیل 2 کشور مستقل یهودی و فلسطینی در عمل رنگ باخت. امروز 75 سال از آن روز می گذرد و غم‌انگیزترین روز در تاریخ فلسطین یک بار دیگر می خواهد تکرار شود. این بار به بهانه ای تازه که صهیونیست‌های زخم خورده از عملیات غافلگیر کننده جنبش مقاومت اسلامی برای سرپوش گذاشتن به شکست سنگین خود مطرح کرده و خواستار کوچ اجباری ساکنان شمال غزه شدند. اتفاقی که طوفان الاقصی برای رژیم صهیونیستی رقم زده، برهم زدن توازن جمعیتی این رژیم است. با برهم خوردن موازنه قوا و بازدارندگی به وجود آمده از سوی مقاومت، رژیم صهیونیستی امنیتی را که برای جمعیت مهاجر خود به وجود آورده بود از دست داده است و ساکنان فعلی غزه که سالها پرچم مقاومت در برابر زیاده‌خواهی و اشغالگری رژیم قاسم صهیونیستی را برافراشته نگه داشتند، اجازه نخواهند داد که مصیبت سال 1948 میلادی دوباره تکرار شود.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دار هم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
طیات الرعد حاضرة والتحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلى إن عدت عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
Thank you.